طرف خدمت و علامه طباطبایی رفته بودیم. خود ما محرم آقا بودیم. خود من یه ضبط داشتم که قرار بود ضبط کنیم صداشون رو گذاشتیم این طرف. یکی هم اونجا بود، یکی دو نفر دیگه هم اونجا بودن و اونا هم ضبط داشتن. یه ضبط هم اونا گذاشتن اونها. یه دفعه ایشون فرق بودن از یه طلاق متلقیان همه بیمی و هن شمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نتیب. خاطر یه دو تا سیم و یه چهار مثقال پلاستیک آدم چطوری مواظبت میکنه حرف خلافی نزنه. چهار تا سیم و یه چهار تا پلاستیک کنه سیم دیگه همچنه حرف خلاف نزنه خودشو درست کنه شون قشنگ مرتب منظم بعد عبا را یندازد و اون عبا را با نزاکت و ما همین که این سیم و پلاستیک ها میره کنار دیگه هیچ عبایی نداره. هر چی گفت هر کاری کرد از علی رخ داد ضبط که نمیشه میاد ضبط که نمیشه میاد ضبط خیلی فرق میکنه خیلی فرق میکنه بین کسی که در یک موقعیتی قرار داره و داره حرف میزنه و این که در اون موقعیت نیست و داره صحبت میکنه خیلی تفاوت کیفیت حرف زدن کیفیت تخاطب خیلی فرق امیرالمومنین در جنگ جمل ابن عباس در کنار حضرت بود و خواست جنگ شروع بشه و دیگه داشت چیز میشه بعد یکی آمد راجبه یه مسئله راجبه نماز پرسید چیزی تو نماز اشتباهی کرده بود نمازش اینا نماز صبح هم که میخواستم بخونم این کار کرده چکار بود نظر فرمودن که این کار حالا یا اشکال نداری چکار کن سجده سهر کن. ابن عباس گفتش که حالا وقت سوال کردنه حالا وقت این چقدر امیر المؤمنین رو کردن به ابن عباس رو گفتن پس کی سوال کنه برای نمازش. شما همین دو تا جمله رو در کنار هم قرار بدید بعد برید ماها روش فکر کنید یه روز کمه یه روز و یه هفته کمه خیلی کمه یه هفته یه دفعه مرحوم آقا داشتن راجع به این قضیه ای که از صلات و خیر و منن نومی که این آقا اومد در آورد از خودش راجع به این داشتن چیز میگردن که دیدگاه یک رجل الهی با دیدگاه یک فرد سیاسی چه تفاوت‌هایی میتونه داشته باشه، چه فرق‌هایی میتونه داشته باشه. چون فرمودن دیدگاه رجل الهی، خب پیغمبر رسول خدا یه رجل الهی بالاترین بود. این نماز که میاره یه حی علی خیر العمل، تو این خیر العمل همه چی خوابیده. خیر العمل من الصوم، خیر العمل من الحج، خیر العمل من الجهاد فی سبیل الله. جهاد غیر سبیل الله که اصلا خروج موضوعی داره. خیر من العمل فی الانفاق، خیر من العمل فی صدقه، خیر من العمل، هر چی دیگه شما میخواید به حساب بیارید. نماز بالاترینه، نماز بالاترین. درست. این دیدگاه رو شما بشکافید که چرا پیغمبر میفرماید نماز بالاترینه. چرا میفرماید؟ صوم، حج، جهاد. جهاد درش خون ریخته میشه، حلوایی که اونجا پخش نمی کنن بابا، خون ریخته میشه. چرا نمازی که درش خون ریخته نمیشه؟ آدم هم طوریش هم نمیشه، نه طوریش میشه، نه خون ریخته میشه، نه اذیت و زحمتی براش پیدا میشه. این چرا باید نماز بهترین باشه و بالاترین باشه، خیر العمل باشه؟ این حرف را هیچ کسی نمیتواند بزند مگر اون کسی که واسطه فیض پروردگار و مجلای فیض و مجرای فیض باشه. اون فقط میفهمه که چرا نماز خیر العمله، که تمام حقیقت هستی انسان به ربطه. ربطم تو این نماز حاصل میشه. اون ربط نباشه، جهاد میشه کش، روزه میشه کش، انفاق میشه کش، همش میشه کش، میشه کش، تو کش، تو کش، همش میشه کش، همش میشه کش. اون ربط اگر نباشه همه کش. اون ربط اگر باشه همه چیز میشه چی؟ صحیح. همه چی میشه درست. اینو بقیه نمیفهمن، لذا میان میگن از صلات و خیر من النوم. نمیفهمن دیگه. به جای اینکه بگیرید بخوابید، حالا پاشید نماز بخونید. خب اگر اینطوره، خب چرا میگی شما از صلات و خیر رو من النوم بگو؟ بگو از ریاضت و خیر رو من النوم، ورزش بهتر از خوابه. الیغزت و خیر رو من النوم، المشی و خیر رو من النوم، یاده راه روی بهتر از خوابه. چون دیدگاه مقایسه با خواب میشه. خواب یه خوابیدن، خواب دراز کشه، صلات ایستادن، تفاوت همینه. اون وقت اون شخصیت میره، این شخصیت حالا میاد جاش میشینه. ای دادم با اونی که در اون هوا و در اون فضا و در اون مرحله داره سیر میکنه، اون میره کنار، فوت میکنه، به رحمت خدا میره. به جاش کسی میاد که دیدگاهش این، افق درکش این، فهمش این. چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ بعد ایشون میفرمودن همین رو شما میتونین معیار قرار بدین، همین رو معیار قرار. یه دفعه امیر معاویه داشت امیرالمومنین رو چیز میکرد، مدح میکرد، به خدا رحمت کنه، این مدها همه بعد از فوتها و الا در زمان حیات از این مدها هیچ خبری نیست. وقتی که امیرالمومنین میمیره و شهیدش میکنن و فلان و مسئله تمام میشه، مدح و ستون دیگه رقیب نیست. حالا مدح و ثنام بکنه تازه به پای چیزش میذارن، تواضعش میذارن. اما خودت اینایی که میگی اون موقعی هم که علی هم بود در قید حیات بودم میگفتی نمی گفتی که یه خدا رحمت کنه ابو تراب، طلا و کاه پیش او چیز بود، اگر طلا داشت یه کوه از طلا، طلا رو زودتر میداد از کاه. بچ مرحوم آقا در اینجا یه عبارت های جالبی میفرمودن، یعنی نکته هایی در این عبارت ها شکفته میشد. ایشون میفرمودن نیست این خودش دیدگاهش دیدگاه مادیه، علی رو هم از دیدگاه مادی داره بررسی میکنه، فهمش فهم مادیه. اون طلا را مسلم بر کاه ترجیح میده، معاویه نمیاد کاه را بگیره و طلا رو رها کنه. ولی انقدر این بنده خدا نمیداند که برای علی طلا و کاه یکیست، تفاوتی نمیکنه، طلا و کاه یکیست. نه اینکه طلا و کاه یکیست یعنی هر دو به یک نظر از نظر ارزش، این در یه افقی است که دیگر غیر از او هر چه میخواد باشه، طلا، سنگ، بلریان، هر چی از امور دنیا و اینها دیگه برای او دیگر تفاوت نمیکنه، کارو در معیار سنجش قرار بگیره یا نگیره، نه تفاوتی نه. یه نفر خودش را در خودش اعمال رویه میکنه و این رو در خودش ایجاد میکنه، به وجود میاره که این مسئله به این کیفیت درش باشه. خب شاید هم موفق هم بشه، بعید نیست که موفق بشه، ادامه بده کاری بکنه که طلا و کاه پیشش یکسان باشه به هر دو. ولی این نفسش رو عادت داده به این، به این بی‌ارزشی نفسش رو عادت داده، به فکر خوبه نه این که بده، من نمیگم چی، ولی راه خدا انسان رو بالاتر از این میبره، راه خدا انسان را به همون حقیقت و مبدع میبره، دیگر غیر از اون مبدع همه چی دیگه اصلا خودش خواهی نخواهی از ارزش میفته. اگه این بخواد خودش را در این مسئله به یک نگرشی واداره، نگرشی واداره، میفهمن اگر این علی را میشناخت میگو برای علی فرق نمیکرد طلا و کاه، این دیدگاهش مادیست، میگه اون از اون بالاتره، این از اون چیزتره در این مقام. اینها معیارهای برای ما میتونه قرار بگیره، معیارهای ما، معیارهای سنجش افکار، اینها قرار میتونه قرار بگیره. میبینه که افراد وقتی که در صحبتهاشون مدح میکنن یا میخوان تعریف کنن، نگاه کنید به این مثلا در فلان قضیه جمعیت چقدر اومده، جمعیت چقدر اومده. خب این میشه چی؟ میشه می یا این که نه براش تفاوتی نکنه جمعیت چقدر اومده، هیچ فرقی نکنه، اون حرفی که باید بزنه بزن. مرز باید بزنید. چیه این؟ چیه؟ با یه نفر به من نشون بدید بگید این بله، تبسم، خنده، اینها همه 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 از این سیده داریم. اون از این تواضع تصنعی. و وقتی یه تکون میخوره به یه جای قضیه، یه دفعه یه تکون میخوره، شما میبینید که اونی که تو دلش ریخ رو، اونی که توی نفسش طرف میریزه رو، اونی که تا به حال مخفی بود، نه اینکه نبود، بود، مخفی بود، پوشش ها آمده بود، اون را مخفی نگه داشته بود. حتی دم از خدام که میزنیم به واسطه اون پوشش هاست. خداوند موفق کرده است ما را، حتی به حساب خود خداوند این لطف را به ما کرده. اینم دروغه. خدای نفس داره میگه که خداوند به من کمک کرده، نه خدای واقعی. اگر خدای واقعی باشه، اون وقتی که قضیه تکون میخوره، چرا اون خدای واقعی میره کنار به جاش هزار تا فوش و بد و بیرا به این اون میرسه؟ خدا که همیشه خداست دیگه. خدام که التزام نداده همیشه مسائل به این نحوه باشه، میگه نه ما را این وریش کنی دست ما. جنگ بدر مسلمین رو پیروز میکنی، جنگ احد شکست میدی. مسلمین در جنگ احد شکست خوردن دیگه. البته خب بعد اونا فرار کردند و قضیه آخر برگشت و بالاخره شکست بود. اثر پیغمبر چه آمد و افراد و امیرالمومنین، اون که اصلا تمام تنش شده بود یه تیکه، اصلا آش و لاش. این جنگ چی بود؟ ما همینیم دیگه. ما که خدا هستیم، یا پیروز میکنیم یا شکست میدیم. شما نمیتونید، باید کارتو بکنیم به امید پیروزی. نازه در جنگ جمل پیروزی دادیم، در جنگ نهروان به علی پیروزی دادیم، در جنگ صفین شکست. جنگ صفین به نفع کی تمام شد؟ به نفع معاویه تمام شد دیگه. خدعه اون آقای کذایی و نیرنگ و فریب آدم های نفهم و قرآن ها رو سر نیزه کردن و هیچ، تمام شد. و بعد هم حکمیت و هیچی دیگه، رفت کارش. تمام 18 ماه جنگ همه رفت هوا. اما برای امیرالمومنین هیچ فرق نمیکنه. آمد همینطور نگاه میکنه، ببینیم چیه، تماشا کنید خدا رو. تماشا خیلی چیزا دم شطور به زمین میرسه، ولی اگرم برسه خیلی کیف داره. همچنین دوم شطور به زمین میرسه تا طرف بتونه یه ذره بفهمه از حالات اینا رو، بذاره بفهمه خوش برسه. دوم شطور به زمین میرسه، بازه برسه فلان، این که اصلا دیگه حالات بشه. بعد این و وقتی که اینجور میشه، اونی که بعدش شیر آدم میاد خیلی شیرینه. حالا اینا رو که امیرالمومنین نمیتونه بره بالا منبر بگه به به چه خوب شد شما ها آمدید و به هم زدید و به ساعت و خیر، اینا رو که نمیتونه باشه، به همین چی به هم میریزه. حکومت و خلافت و امر و نه، همه چی نیگر میداره او رو تو دلش. اونو برای چند نفری که خلاصه با هم معیار رو میزنن، فقط با اونا میتونه سری رو فاش بکنه یا سری را منتقل کنه. لا بقیه افراد نه، چرا اینجور کردی، چرا اونجور کردی، خطا کردی، فلان کردی، این مسائل در جای خودش. همین قضیه رو باید افرادی که متصدی چیز هستند، مسائل اعتقادی مردم هستند، باید این مسائل رو در نظر بگیرن. خیلی مسائل اعتقادی، مسئولیت ها، حالا نه مسئولیت های کلی، مسئولیت خانواده، مسئولیت یک افراد، مسئولیت جمع، فلان، اینها در همین حدود، و اینها حتی تا چه برسه به این که بخوان مسئولیت فتوایی بخوان به عهده بگیرن. ببینیم که جناب آخوند چه می فرمایند در این اونجایی که به نظرم میرسه کلام میرداماد مثل که بود راجع به قضا و قدر. درست ما عدس میزدیم، ما تو راه میامدیم به آقای چیز گفتیم که فلان قضیه اینطور، ما گفت بابا این قرار بود دیشب انجام بودم، عجب ایداد و بیداد. پس معلوم میشه پیر شدیم ما، معلوم میشه ما پیر شدیم و نیاز به یک مذکر داری، مذکر یا مذکره. یکی گفت آقا این منشی شما میخورد، گفتم منشی هم باشد اشکال نداره، اتفاقا اونا حافظه شون بهتره. یکی میگفت این حسنی که این جماعت نسوان دارن بر مردا اینی که حافظه شون خیلی زیاده، 100 گیگابایت حافظه دارم جزئیات. مثلا شما 15 سال پیش رفتید یه جا نهار خوردید، 15 سال پیش، ما اصلا اونجا رفتنم یادمون رفته، حالا چه برسه به این که اینا او قضا یادشونه، مزش هم یادشونه و حالا امرو قضا درست میکنم. ببین فلانی او قضایی که خوردیم 15 سال پیش اونقدر او خوشمزه تریایی. یه دفعه به ما یکی همچی حرف زد، گفتم بابا من صبحونه که صبح خوردم یادم میره چی خوردم، نون قندی بوده یا نون پنیر بوده یا چی بوده. وقت تو میخوای بگی که 2 هفته پیش، 2 هفته من چه میدونم بابا. آقا اینا 15 سال و 30 سال پیشم یادشون میاد، این چه مغزیه، این چیه، از عجایب دیگه قضیه. بسم الله الرحمن الرحیم و اعوذ بالله شیطان الرجیم. و قال شیخنا و سندنا و من الیه سیدنا و من الیه سندنا فل علوم ادام الله علوه و مجده فی بعض کتبه الاولیه. مطلبی در باب مثل افلاطونی همونطوری که رفقا در نظرشون هست، ما این مسئله مثل افلاطونی رو در ساده گذشته تا حدودی در اطرافش صحبت کردیم و عرض کردیم که انقدر هم این بزرگان مطالبشون در اون حدی نیست که بخواهد قابل طعنه باشه و قابل اشکال و ایراد باشه به این کیفیت. اینها با صفای دلشون و با روشنی ضمیرشون مسائلی رو ادراک میکردن که از دیدگان بقیه مخفی بود و حتی میخوام عرض کنم اونهایی که اهل تتبع و تحقیق و تفحص و امثال ذلک در این گونه مسائل هستند و کتابهایی نوشتند و مطالبی نوشتند، من وقتی که مطالعه میکنم میبینم نه فقط از این کتاب و اون کتاب نقل شده و مسائل مسائلی نیست که بخواهد از ضمیر دل و اتصال به غیب اون مسائل بخواهد نشأت بگیرد. اما این بزرگانی که این مسائل را آمدن مطرح کردند و بیان کردند، اینها صرفاً با استمداد از قوای عقلانی و تفکر و تتبع و تعلم امثال ذلک نبوده، بلکه میتوان گفت که با نوعی آمیختگی با نفحات و بارقه هایی بوده که بر قلب اونها و بر دل اونها این نفحات و این بوارق نازل می شده و اونها این مطالب را از اون افق نقل می کردن. گرچه ما می توانیم اضافه بر این مسئله مدعی بشیم که بالاتر از این مطلب مسئول هم مسائل دیگری هم ممکنه وجود داشته باشه. حالا کل حال بزرگان در مطالب خودشون هر کدام از افق دید و منظر شهود خودشون صحبت می کردن و هر کدام در جای خودش قابل تأمل است و قابل برای تحقیق. و عجب اینجاست که انسان میبیند که بسیاری از مسائل عادی فلسفی از طرف افرادی که خودشون اهل فلسفه بودن مورد خدشه و مورد نقد قرار میگیره. من بعضی از مقالاتی رو که میخونم، خب در نویسنده احوالاتش میگن خب اینها افرادی بودن که سالها پیش بزرگان از فلاسفه و حکما تعلم کردن. تعجب میکنم کسی که یه منظومه خونده باشه این حرف رو نمیزنه. چطور مثلا یک همچنین سابقه ای راجبه یک فرد ذکر میشه و بعد اون شخص میاد یکم این مطلب رو بیان میکنه که من ده بعضی از این نحوه نگرش ها را اگر در نظر داشته باشید در کتاب افق وحی اونجا ذکر کردم که خیلی برای من باعث تعجب هست که چطور انسان به این مطالب که میتوان گفت از مسائل ابتدایی فلسفه و مسائل حکمی هست نتوانسته برسه، غیر از این که میتوانیم بگوییم اینها فقط صرفا آمدن یک تورقی کردن در این مطالب، یک تفحصی کردن در این گونه مسائل، ولی نخواستند یا نتوانستند دل خود را و ضمیر خود را و فکر و عقل خود را در این گونه مسائل غور بدند و به اون نتایج حقیقی و واقعی بخواهند برسند. در مسئله مثال افلاطونی مطلب به همین کیفیت همین مسئله است که بزرگان از حکما و فلاسفه مانند مرحوم میرداماد یا مثلا امثال شیخ یا حتی خود مرحوم آخوند، مرحوم دوانی، محقق دوانی، اینها در مقام توجیه برآمدند و همینطور مثل متکلمین نیامدن اینها را رد کنن و یا موسوی چیه فرض کنید که هر چیزی یه رب و نوعی داشته باشه و اونها افراد در اعیان خارجی و متکونه به ماده اینها متعلق به اون رب و نوع کلی و نوعی باشن و دلیلی نداره که اگر یک حقیقتی اون حقیقت دارای تعین خارجی باشه دیگه میشه یک حقیقت، حقیقت جزئیه و متشخص، و اگر دارای تعین نباشه در همون ماهیت خودش به صورت کلی است و حقایق وجودیه که نمیتوانند متعلق به یک ماهیت بدون تعین خارجی باشن، حالا یا تعین مادی یا تعین غیر مادی. در غیر مادی هم تعین علی کل حال هست و هر چیزی که یک حسیت ماهوی بهش میخوره دارای محدودیت وجودی خواهد بود که ما اسم اون رو میذاریم ماهیت، چه حالا ماهیتش مانند ماهیات مادی باشه یا اینکه ماهیتش همون جنبه محدودیت وجودی باشه. بالاخره متعینه و از اطلاق خارج، خیلی چیزیست که خارجی است. ماهیت تعین درش معنا نداره، ماهیت اونچه که موجب تعین و تشخص است حقیقت وجوده و ماهیت لا عیسون ولا لیسون. بنابراین این مسئله مورد خدش است که خب پاسخهایی که در اینجا دادند رو ما خوندیم تا رسیدیم به مسئله و توجیه مرحوم سید که ایشان در اینجا توجیهی دارن که نسبتاً توجیهشون هم میشه گفت موجه است و مطلب رو ایشون در باب قضای کلی و قدر جزئی مطلب رو در اونجا بالا بردن و از همون جا که یک جهت نقلی هم به مسئله داده میشه با بیان خودشون، البته این مطلب در افق مبین هست آوردنشون رو در اونجا ایشون این مسئله را به این کیفیت بیان کردن و همونطوری که عرض کردیم نمیدانم این مطلب رو ظاهرن که بله در باب قضا و قدر هم اونطور که یادمه در سال گذشته مطالب عرض کردیم، حالا به نحو فهرست عرض میکنیم که در مسئله قضاء کلی و قدر جزئی چه اختلاف و تفاوتی هست و چه امتزاج و اختلاطی هست. در اونجا این مطلب رو وقتی بیان میکنن میگن خب همین مسئله هم همینه دیگه، مسئله هم همین مسائلی است که ما در باب قضا و قدر گفتیم. در باب قضا و قدر یک قضا قضای کلی است و عبارت است از حقایق غیر قابل تغییر و تبدل و تحول که از اون به یک حقایق کلیه تعبیر میشه، هم نسبت به اعیان خارجی و موجودات خارجی و هم نسبت به تصورات، اطوار، صفات، افعال، حرکات، تغییرات و تبدلات خارجی. در تمام اینها یک حقیقت کلی وجود داره که از او تعبیر به قضاء کلی میشه. در قضاء کلی الهیه است که انسان باید به این کیفیت و به این خصوصیت تعین و عینیت خارجی پیدا بکند. این به اون قضاء کلی برمیگرده. حالا وقتی که میاد پایین تر، این مسائل رو بنده در یک از صحبت هم عرض کردم که این مسائل چطور طبقه بندی میشه و یا همینجا بود طبقه بندی میشه و در اون طبقات بالا ما میبینیم که به یک حقیقت کلی قرار میگیره. شما الان در خارج، حالا یه مثال میزنم یه بقیه را خودمون میتونیم استنتاج کنیم. الان در خارج ما دو مصداق از این نوعیت انسان مشاهده میکنیم، یکی مذکر و یکی مؤنث. هر کدام دارای افکار خودشون هستند و دارای رفتار خودشون هستند و دارای خصوصیات جسمانی مختلف، چه در مورد مرد و چه در مورد زن، و دارای سلیقه های مختلف، دارای افکار مختلف و خصوصیات مختلف، هم در توان و استعدادهای ظاهری و هم در استعدادهای باطنی و توان باطنی. خب این قابل محسوس، این قابل حسه، همه مشاهده میکنن و جای انکارم نیست. یه چیز محسوسی است که جای انکارم نیست و هر کم این کار بکنه، خب این تقریبا دیگه مکابره ای انجام داده، مسئله در این قضیه شک نداره. و امروز هم در این زمینه، حتی غیر از خود افراد اصطلاح وابسته به فرهنگ و ثقافه اسلامی، هم در این زمینه اعترافاتی کردن، مطالبی را گفتن، کتابهایی نوشتن راجع به اختلاف بین زن و مرد و تکلیفی که متوجه هر کدام از این دوتا بر اساس این اختلاف تعلق میگیره. حتی کتابهای خوبی هم نوشتن، کتابهای خوبی نوشتن، مطالب خوبی گفتن، مقالات خوبی گفتن. طبیعی است که وقتی که انسان به فطرت خود برمیگردد، غیر از اونچه که در ظاهر مطرح است میابه و غیر از اونچه که خب افراد به خاطر مسائل خودشون، به خاطر مصالح خودشون بیان میکنند، اونها را مشاهده میکنه و میابه و اعتراف میکنه دیگه، و اعتراف میکنه به حقایقی که در این آدم این حقایق وجود داره. در این زمینه هم حتی خارجی ها هم کتاب هایی نوشتن و اعتراف هایی کردند و حتی کتابی است که اخیراً هم قاعدتاً باید ترجمه شده باشه و اینها که نوشته شده، تا نویسندش هم یک خانم قاضی است در نیویورک و ایشون کتابی نوشته بسیار کتاب خوب راجع به اختلافات بین زن و مرد و تکلیفی که متوجه هر کدام از این هست و شدیداً فرهنگ غرب را به باد انتقاد گرفته و گفته که جایگاه زن را غیر از اون چه که هست و طبیعت به او عرضه کرده، حالا بر اصطلاح او، اینها قرار دادند و باید برگردند و به همون نقطه ای که اون نقطه واقعیت هست باید به اونجا برسیم و غیر از این خب آثارش همینی میشه که ما داریم مشاهده میکنیم و الان هم هست، الان هم هست و هیچ فرقی نکرده. پیشرفت تکنولوژی و تکنیک و ارتقاء این مسائل علمی هیچ گونه تأثیری در مسائل اصلی و نگرش های افراد ایجاد نکرده است. بله، برای اون کسانی که به دنبال واقعیت و حقیقت میرن و برای درک مطلب، اینا همه خوب بوده و مفید هست و جای شک نیست، ولی برای عامه افراد نخیر، مسئله اینطور نیست. بلکه تفکراتی که امروزه بر جوامع ملل حاکم است، اگر نگوییم بسیار منحط‌تر و پست‌تر و دورتر از افق انسانی و دورتر از ارزش‌های انسانی از اون افراد 1000 سال پیش و 2000 سال پیش و 3000 سال پیش هست، اگر پایین تر نباشد، در سطح حداقل در سطح اونها هست و بالاتر نیست. مسائلی رو که انسان مشاهده میکنه، مطالبی را که میشنوه، تفکراتی را که از افراد اون تفکرات را میبینه، نگرش اونها واقعا چندش آوره و واقعا محوه و تحوع برای انسان پیش میاره وقتی که انسان میبینه انسانی که در عصر کذا و کذا این شکوفای علمیست، این چگونه در خارج تفکرات خودش را عرضه میکنه و کارهای خودش را انجام میده، چه ارزشهایی را قبول داره و به چه ارزشها پشت پا میزنه. و خیلی واقعا تأسف آور است که انسان بیاید و در این دور زمانه مسائلی را مطرح کند که حکایت از بی‌نیازی و عدم احتیاج انسان به رابطه بین عالم ماده و عالم ملکوت است. خیلی این دور بودن از واقعیت را می‌طلبد که انسان چشم روی همه وقایع ببنده و پا روی همه چیزها قرار بده. اشکالی که بر عرب جاهلیت می‌کرده این است که چطور دختر 4 ساله و 5 ساله رو با دست خودش زنده به گور می‌کنه. درست اون کسی که برمی‌داره به یک هواپیمایی که یک مشت افراد بیگناه دارن در اون هواپیما از یه جا به یه جا میرن، پیرمرد در اون هواپیما، بچه شیرخوار در اون هواپیما، زن ربطی ندارن به مسائل، نه سیاست نه فلان، برمیداره یه موشک شلیک میکنه و اونها را تکه تکه میکنه، خب این بدتره یا اون بدتره؟ خب اگر قرار باشه ما او را دور از انسان بنامیم، قطعا باید اسم حیوان بر این فرد بگذاریم، چون با چشم خودش داره میبینه. اون کسی که داره یک هواپیمای را میراند و بعد بالای یک مدرسه که بچه ها دارن تو مدرسه بازی میکنند، تو صحن مدرسه دارن، داره میبینه و مشاهده میکنه و بعد گم را در اونجا میاندازه، اون حیوان تر است یا اون عربی که دختر 4 ساله یا 5 ساله خودشو داره زنده بگیره؟ اون از اون بالا داره جزغاله شدن اینا رو تماشا میکنه و بمب رو میندازه. کدام حیوان تره؟ کدام از انسانیت دور تره؟ درست. و قص الهازا، هر که میخواد باشه، چه مسلمان باشه، چه مسیحی باشه، چه شیعه باشه، فرق نمی کنه. چه عالم باشه، چه غیر عالم باشه، چه روحانی باشه، هیچ تفاوتی نداره. منظور گرفتار شدن در نفس اماره و دور بودن از فرهنگ توحید و فرهنگ اولیاء الهی است. کسی که از آن فرهنگ دور باشه دست به همه کار میزنه، در هر لباسی دست میزنه به اون، در هر موقعیتی میزنه. اگر نزنه معلومه مصلحتش اقتضا نکرده، نمیتونسته برای رسیدن به اون منویات خودش و نفسانیات خودش، شما میبینید همه کار انجام میده. لباس نمیتواند مانع باشه از اینکه انسان نفسانیات خود را و فرهنگ خود را بتواند کنار بگذاره، نمیتونه مانع باشه. این نفسانیات در نفس عقل را به اسارت گرفتن، فطرت را به اسارت میگیرن و بعد در خارج ظهور و نمودشون این است که ما مشاهده میکنیم. فرق نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. همینقدر که یک حیثیتی برای خود اقتضا بکنه همه کار انجام میده و اسم خودش را هم اسم او را هم همه چی میذاره، هر چیزی که بخوره دیگه، هر چیزی که بخوره، نیاز به تسمیه نداره. این تسمیه هم برای عوام فریبی میذاره، برای عوام فریبیش، ولی کار خودش انجام میده. در قضای کلی، در قضای کلی الهی، مسئله این است که انسان یک حقیقت واحده است که اون حقیقت واحده دارای این خصوصیات مقام خلافت اللهی داره، واجد اسماء کلیه و جامعیت اسماء و صفات کلیه است و به همین جهت مخلع به خلعت خلافت اللهی هست و جانشینی، یعنی همان وجود نازله و متجسم پروردگار در عالم اعیان و در عالم خارج. اینو میگن چی؟ خلیفت الله. آثار خدا همه جا هست، آیات الهی همه جا هست. سنوریهم آیاتنا فی الآفا و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیات در همه جا هست، نشانه در همه جا هست، ولی خدا به کسی به مقام خلافت اللهی اطلاع نکرده، زیرا اونها حسه ای از مراتب وجود که همون اسما هست دارن، داره همه اسم هم نیستن، همه صفت هم نیستن، ولی انسان واجد همه اون اسما و صفات هست. پس بنابراین میتواند خلیفه باشه، خلیفه الهی در فلان اسم، خلیفه الهی در فلان اسم، خلیفه الهی در فلان صفت، خلیفه الهی در این مسئله. این میشه چی؟ مقام خلیفه. و خیلی مسئله عجیب و بالایی، خیلی قضیه بالا. عرض کردم همونطوری که چندی پیش که مسئله اونقدر بالاست که انسان جرأت مطرح کردن اون را حتی ندارد، که این مقام خلافت اللهی وقتی که به فعلیت برسد چه ها خواهد شد و چه مسائلی پیش خواهد آمد. بنده که تا به حال جرأت نکردم بیان کنم. این مال چیه؟ این مال مسئله خلافت اللهیه که انسان به اون حیثیت استجماع صفات و اسماء کلیه بخواد دسترسی پیدا کنه، بخواد مافوق تصور ماست، مافوق تصور ماست و ما نمیتوانیم تصورش رو حتی بکنیم. این مقام خلافت اللهی وقتی که در عالم اعیان بروز پیدا می کند و ظهور پیدا می کند به این شکل در خواهد آمد، به این کیفیت در خواهد آمد. این مربوط به اعیان خارجی است، مربوط به عینیت خارجی است. ام که یکی مرد میشه، یکی زن میشه، یکی دارای این خصوصیت میشه، یکی همینطور افکار میشه مختلف، اوصاف میشه مختلف، همونطوری که مسائل ظاهری و حالات ظاهری فرق میکنه، حالات باطنی هم تفاوت میکنه. این مربوط میشه به اعیان خارجی. ولی اون واقعی یت اون مقام خلافت اللهی که همون حقیقت انسان است، اون بر میگردد به یک حقیقت واحده که اون حقیقت واحده نه مذکر دارد و نه مؤنث دارد. اصلا مذکر در اونجا معنا نداره، نه مذکر داره نه مؤنث. اون میشه همون حقیقت انسانیت و نفخت و فیه من روحی، اونه، اون مسئله است که شاید نظر افلاطون در قضیه مثل نوریه اشاره در انسان اشاره به این حقیقت واحده دارد که از این حقیقت واحده اون حقایق مختلفه در اونجا نشأت میگیرد. البته محی‌الدین در این زمینه در خصوص هم مطالبی داره، در فتوحات هم خیلی مسئله را گسترش داده و همون مسئله مصول به صورت حقیقت نوریه انسانیه که در نفس رسول الله در اونجا ظهور پیدا میکنه. میتونیم به این نحوه مطلب رو ما در اینجا مطرح کنیم. علی کل حال اون حقیقت نوریه که شما مجلای ولایت هم میتونید اسمشو بذارید، مجرای ولایت، ظهور ولایت، نحنو سنای الله و الخلق و بعد و سنای اون لنا هم میتونید اسمشو بذارید، واسطه ی فیض میتونید اسمشو بذارید، تمام اینها، اول ما خلق الله، روایاتی که در این زمین هست، همه اینها میتونه در این زمینه میتونه موقعیت خودش را میتونه پیدا بکنه. این قضیه مربوط میشه به اون حقیقت واحده که اون حقیقت واحده اون اولین حلقه اتصال بین حقایق خارجیه و بین اون نزول اسم و صفت خاص پروردگار است در تکون این حقایق خارجی. اون حلقه اول میشه چی؟ میشه مثال افلاطونی، یعنی اون حلقه، اولین حلقه ای که فرض کنی که شما، اینو من در مورد انسان گفتم، شما همینو در مورد شیر هم میتونید به کار ببرید، در مورد فی، در مورد اسب، در مورد فرض کنید کلب، فرض کنید که کلاه مار، فرض کنید که حیه امثال زاده حیوانات، در مورد جمادات، اینها همه اینها با اختلافی که دارند اما به اون نقطه که میرسن، اون نقطه این اختلافات هم میره کنار و تبدیل میشه به یک حیوان خاص که دریچه خاص ظهور فلان اسم را دارد و وقتی که در این عالم نزول پیدا میکند شما او را به این شکل میبینید. ولی باید ببینید که بی خود و گتره تبدیل به این شکل نشده و بی جهت و بر حسب صدفه و اتفاق این حالت در او قرار نگرفته است. این چرخشی است که به واسطه نزول از اون مرتبه تجرد، تجردی که دارد و نوعیت کلیه‌ای که در اونجا دارد، در این عالم برای او حاصل شده. تمام حرف افلاطون این مسئله است که این قضیه است. یعنی توجیه کلام افلاطون در اینجا به این کیفیت و به این مسئله در اینجا برمیگرده. مرحوم سید میرداماد ایشون همین مطلب را بیان میکنن به یک نحوه‌ای، البته در کیفیت تقریرشون یه نکاتی هست که حالا بنده عرض میکنم، ولی لب مطلبشون به همین مطلب برمیگردد. یعنی اگر ما خیلی نخواهیم دیگه مطب خشخاش بذاریم روی تعابیری که ایشون آوردن، چون در اونجا خب یه مسائل قابل تأملی هست، نخواهیم بذاریم، ایشون هم همین مطلب رو میخوان در اینجا بیان کنن، منتها خب با یک تعابیری که و با یک مثالهایی که خاص خودش هست و اون رو مطالب رو بیان میکنن در تقسیم بندی که بین اعیان خارجی و ملکی و بین حقایق مجرده کردند و اون حقایق ملکی را در رتبه متأخر از اون مرتبه قضا قرار میدن که در اینجا ما حرف داریم و اون حقیقتش را در اون علم عنایی حق ایشون تصور میکنن که برمیگردد به قضاء کلی و لوح محفوظ، غیر از لوح محفوظ اثبات که مرتبه یه قدره یا در اونجا تقدیر میشه، در اون لوح محفوظ این اونها رو در اونجا ایشون اصطلاح به یک نحوه کلی میدانن، گرچه ارتباط بین اون لوح محفوظ و بین لوح محفوظ اثبات را انکار نمی کنن و اتصال بین ملک که غیر مجرد است و بین اون حقیقت مجرده خود را هم اتصالش را رد نمی کنند. در اینجا یک شبهه‌ای پیش میاد که انشاءالله ما به اون مسئله انشاءالله در روز بعد میرسیم. بله
شیر
ببینید من اونجا هم عرض کردم که مسئله رسیدن به اون مرتبه کشف کلی لازمه امامت، چون در امام هیچ مطلب مجهولی نباید وجود داشته باشه و امام نفسش مبرای از هر نقطه ایست و از هر مرتبه ضعفی است و مرتبه استعداد که فعلیت پیدا نکرده. نفس امام به مرتبه اون شهود کلی میرسه و به واسطه همین اون قدرت و ولایت و اقتدار بر تمام زوایای وجود، زوایای وجود در عالم مجردش و در عالم ماده، به خاطر همون اشراف بر همه زوایای وجود پیدا میکنه پیش امام، که مسئله انجذاب و مسئله ترقی و رشد و تکامل و تربیت و اینا همه مسائلی است که دیگه در همین زمینه به اصطلاح قرار میگیره. این به اصطلاح یک اصطلاح مرتبه است. این مرتبه رو همه ائمه خب حائزن، همه ائمه وقتی که امام باشه خب هست دیگه. اما یک خصوصیاتی هست که اینا مال مراتب بقائه، کاری به اون مرتبه فنا نداره. اون خصوصیات وقا در هر امامی مختلفه. در امام سجاد یه جوره، در امام جواد یه جوره، در امام هادی یه جوره، در امام زمان اینا. اون خصوصیات بقا که مربوط به اون وضعیت خودشون میشه و سعه وجودی خودشون میشه، اون مسئله مربوط میشه به یک کیفیت وجود، یعنی نحوه اون سعه وجودی هر کدام. اون سعه وجودی یک عبارتی است، عبارت مجمل و مطلق در عین حال، که تصور ما این است که خب این فرض بکنید که حالا این فنجان تبدیل به کاسه میشه، این نیست سعه وجودی. سعه وجودی به معنای انکشاف اسماء و صفات خدا هست در اطوار مختلف و در تبدلات و تحولات مختلف. اون مسئله، یعنی اون از ظهور اسم کلی، چون خود نفس ذات، خود تجلی ذات فی حد نفسه، خود ذات خودش که به واسطه این اسم بروز و ظهور پیدا میکنه دیگه، یعنی هرچه که انسان از شهودات و انکشافات ذات برای او بخواهد حاصل بشود، اون در مرتبه اسم قرار میگیره، بسته به این که اون ذات در این اسم چه نحوه ظهور و تجلی کرده. به اون مقدار انسان از مصداقیت ذات و اتصاف به اون صفت بهره مند میشه. ان لک عند الله لدرجه و مرتبه لا تنالها الا بالشهاده، یعنی از اون تجلی ذات در مرتبه اسم یک تجلیاتی هست که فقط این تجلیات تجلیاتی است که باید در این موقعیت قرار بگیره و الا اون تجلیات نخواهد. و ما راجع به غیر سید الشهدا داریم، متو حالا راجع به سید شهدا چی هست خب به ما بیان نشده که چی هست. اون تجلی قابل فهمه برای افراد هم هست، اینها رو فقط اولیای خدا میدونن. در مورد جنگ احد مگر درباره پیغمبر نداریم که ای رسول خدا دعا کن بر علی اینها، و اون به جای دعا حضرت دعا میکرد که اللهم اهدهم فلان فانهم. در حالی که جبرئیل میگوید که از مرتبه رسالت تو هم کم نخواهد شد. این عجیبه. مرتبه رسالت یعنی مرتبه اتصال با ما. اون مرتبه اتصال با ما محفوظه، وحی محفوظه، القاعات محفوظه، شهودتو محفوظه. پس چی این وسط حاصل میشه؟ چون بالاخره پیغمبر این طرف رو انتخاب میکنه دیگه، اللهم اهد قومی. در این انتخاب این طرف به پیغمبر چی داده میشه؟ این همونه، همون تجلیات ذاتیه است که باید شخص عبور کنه، از این مرتبه باید عبور کنه. حالا مرتبه ایست که ممکنه به واسطه تعلم‌های ظاهری باشه، ممکنه به واسطه تعلم‌های حتی درونی باشه، که ممکنه از ظاهری هم بدتر باشه. کسی ممکنه یا هزار دفعه کشته بشم بهتره تا این، حاضرم و هست باشم هست، اینطور نیست. برای سید الشهدا یک نوع تجلی خاصی بودی که میبایست قضیه کربلا اتفاق بیفته، و الا امامت حضرت به جای خودش هست، دستگیری همه نفوس هست، نمیدونم ولایتش هست، فرض کنید که حکومت بر ملک و ملکوت هست، همه به جای خودش هست، اما اون تجلی نیست، اون خصوصیت نیست، اون یه چیز دیگه است. اون میشه مرتبه بقا. نه نه، هر کدام نحوه خودشونو دارن، هر کدام نحوه خودشونو دارن، منتها برای سید الشهدا اون نحوه تجلی ذات، اون نحوه تجلی خاص غیر از مسئله امامت میبایست انجام بشه. اینه مطلب. حالا ما آیا میتونیم بگیم که اون خصوصیت را امام حسین دارد و امام سجاد ندارد؟ این رو نمیتونیم بگیم، اثبات نمیکنه. شاید امام سجاد یه چیز دیگه داشته، شاید امام باقر یه چیز دیگه داشته، اما برای سید الشهدا رسیدن به این مرتبه کربلا را میخواست. برزن رسید دیدیان
لازمه این مرتبه
همش دیگه دیگه، وقتی کسی پاش وای میسته ان الله شاء یا اون سبا یا ان الله شاء، یعنی همین دیگه، خاص و تقدیر اینه که سبایا باشن و اینطور باشن و قل و زنجیر باشه و مجلس یزید اونطور باشه و مجلس ابن زیاد اونطور باشه، همه اینا رو مو به مو، یک به یک، لحظه به لحظه. امام حسین مجلس یزید رو در قبل از شهادتش نمیدید؟ امام حسین که سر شاگرد 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 امام حسین هم میدیده، بچه مکتبی ها میدیدن امام حسین که دیگه باقی. امام حسین داستان کوفه را نمیدید، همینطوری چشم بسته و خدا یار زن به غذای کن، همه را میدید، صحبت حضرت زینب رو میدید، حضرت ام کلثوم میدید، رفتن مجلس ابن زیاد رو میدید، رفتن علو کنی که اینها رو میدید، یزید رو میدید، همه اینها رو میدید و همه را با فهم و تعقل و قبول و رضا و بهجت کامل، ابتهاج تام، انبساط خاطر، همه را یکی یکی چی میپذیرو و نه با اخم و فشار. ما چی؟ حالا ما ممکنه یه قضیه رو قبول کنیم ولی هزار تا فوش رو خدا میدیم. ای چرا اینجوری؟ نه، قضیه امام حسین قضیه و قضیه حضرت زینب این که ولا نراه چی؟ الا جمیلا، لا نراه الا جمیلا است، بله، ما رأی تو الا جمیلا. این الا جمیلا یعنی اخ توش نیست، ناراحتی توش نیست، استقبال درش هست، برای استقبال میکنه حتی از این مسئله. خب گریه خودش هم سر جاشه، تعلق هم سر جاشه، همه مسائل همه سر جاشه، همه سر جاش. شما در قضیه عاشورا هیچ در امام حسین تذبذب نمیدیدید، نمیبینید، شک نمیبینی، یه لحظه حتی خطور که ها حالا اینجورم نمیشدم، حالا یا چی میشه نمیبینی. شما بینید امام حسین یه خط سیر رو در کارهاش، یه نحو صحبت، یه نحو تفکر، یه نحو خط سیر رو شروع میکنه از اون اول، میاد تا وقتی که حتی افتاد و به شهادت میرسه، هم یک راه، یک تفکره، یک خط سیره، یک رضا و تسلیم، یک انبساط و ابتهاج. حتی بعدتر هم میشه بیشتر رو نمیدونم فلان. هرچه نزدیکتر میشد به شهادت که میگن چهره حضرت چهتر میشد و فلان. این قضیه برای امام حسین به این کیفیت. حالا راجع بقیه همه به چه صورت بوده، آیا بوده یا نبوده، نمیدونم، اطلاع ندارم. بله نه اون چیز دیگه هست، مثلا باز به این مربوط نه، نه اون قضیه مربوط به سعی وجودی نسبت به اون کیفیت ارتباط حضرت و سائلی که باید تحقق پیدا کنه، ظرفیت، تحمل، صبر، فلان، اینا اون خلاصه خصوصیاتی که لازمه این اداره حضرت و تدبیر حضرت با اون حیثیت ارتباط حضرت، اینطور که به نظر میرسه، من اینطور تصور میکنم، اگه چیز دیگه باشه من خبری ندارم، که این مسئله ظهور این یک قضیه است که این یک همچنین سعه ای را میطلبه، همچنین ظرفیتی را این اقتضا میکنه و شاید فرض بکنید که یک همچنین موقعیت و سعه و ظرفیت و خصوصیت، این به قضیه همون اداره ارتباطات مسائل برمیگرده. این در سایر ائمه شاید به این نحو نباشه، به این کیفیت. باید یک توان دیگری به طلب، هم از نظر ظاهری، از نظر جسمی و هم از نظر اون سعه اصطلاح برای سعه نفسانی و اینها. این خیلی بله شرایط. ببینید ما نمیخوام بگیم توانایی ندارن، امام بالاخره امامه، امام بر همه ملک و ملکوت این مسلطه و حاکمه، اما اینکه حالا خود به اصطلاح امام در نفس خودش چه میگذرد، ما این رو نمیدانیم در خودش و در ذات خودش چه داره میگذره. اونچه را که ما میبینیم یا آثاری میبینیم، امام این کار رو میکنه، این خبر رو میگه، این مسئله رو مطرح میکنیم، اما این که الان در خود امام و در نفس و ذات امام چه مسائلی هست، اونو خبر نداریم. بله بله حالا نه این که نداشتن، حالا انبیا این حرف ها که خب نه اونها که نداشتن، ولی نه خیلی در مسئله ظهور، قضیه ظهور یک چیزی نیست که فقط ظهور ظهور خاص خارجی باشه و تعیین حاکم و استاندار و فرماندار و رتق و فرق باشه. در قضیه ظهور اصلا به طور کلی در تمام ملک و ملکوت این ظهور پیدا میشه، تا در ملکوت قضیه هست، فقط یک رتق و فرق عادی نیست. مسئله باید این انجام بشه. چه وقتی کان بعد و اصحاب و بعد و من معه نه میگن که مثلا میگن که نگاه کن ببین یکی داره به اون یکی میگه، همه هم میبینه، اما تا یکی قضیه داره به یکی نقل میکنه، در مقام نقل یکی بعد داشته گفته، حالا بقیه هم دارم میبینم استراب نداشته استراب داشته انظر و اله هازر رجل اجبادی به موته کل ما اشتد و اجو و اشتد اشتد داریم اشتد داریم
و من نحق قاله نخوردیم و من نحق
بله 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 من تصورم این بود که به چیز هست، به این عرض کنم در قضیه بعض من خب ممکنه اون اصحاب خاص حضرت باشه، مانند برادرش، برادرانشون یا فرزندانشون یا مثلا اشخاصی که در روز در کربلا بودن، اینها مراتب مختلفی داشت، همه در یک چیز نبودن. بله خب شوق چرا؟ خب شوق به مرگ این خیلی چیز نیست، این خیلی به اصطلاح مسئله برای اونها مسئله مهمی نیست، برای ما مهمه، ولی برای اونها خب جایی که خود سید شهدا، البته بعد از اینکه اونها نفس خودشون را آماده کردند برای شهادت، نه قبل، قبل حضرت این کارو نکردن، لذا در شب عاشورا حضرت به افراد گفتن برید، وقتی که گفتن که اول این خلاصه از همین جهات ظاهری و عادی جلو آمدن، گفتن که فردا هر کی بمونه خلاصه حیاتی در کار نیست. این یه خبری است که اونا میدونن حضرت خوب راست میگه، امام راست میگه. هنوز چیزی که نشون بدن مقامات درجه فلان این چیزا هیچ نبوده، اگه نشون بدن فایده نداره. اگر فرض بکن که بخوان نشون بدن به اونایی که رفتن، اونا هم شاید نرن، اونا هم شاید نرن، میبینن یه همچین جایی دارن. اگر حضرت بخواد اینجوری بخواد نشون بده، یعنی ایجاد کنه برای یه شخصی آقا تو که اگه فردا بمونی به اینجا میرسی، شاید نره، چیز نره. ولی این عالم امتحان باید در جای خودش باشه و باید بدون این گونه مسائل باید باشه، بدون این کشف های نفسانی و لذائذ نفسانی گرچه اخروی، باید این عالم امتحان و اختبار و ایثار بایستی که باشه. وقتی که اونا متوجه شدن مسئله اینه، و بعد داشتن گفتن که برای چی بمونیم دیگه، معلوم شد همه اونها در آمدنشون با سید و شهدا آمد اهل دنیا بودن، اهل عقبا نبودن، خاطر مسائل و ریاسات و فلان این چیزها بوده به جایی برسن دید. من اگر اهل عقبا باشم بسم الله دیگه، الان صفحه پنج شد چه داری میری دیگه، یه عمری برای الان بست چیز میکردی، صبر میکردی، و چطور شما گذشتی الان رفتی، اما سر به زنگا از دسته صفحه بلند میشی میری. بس معلومه اهل عقبا نبودن، اهل دنیا بودن. وقتی که اونها رفتن، حالا اونهایی که اهل عقبا بودن دیگه چی؟ مشخص شدن. هیچی هم ندیدن، هیچی ندیدن، مشاهده ای نکردن، فلان نکردن. حالا که مشخص شدن، گوه حضرت آقا حالا که شد، حالا یه چیز هم بهتون میدیم که شیرینیش الان از همین امشب خلاصه بهتون میدیم که ببینین اوضاع چیه. یه خودش الان نشون میدیم، بقیه هم میذاریم باز چی بعد، ولی همین الان خودتون تیک تیک میکنی. صبر کنی حالا تا فردا، عجله نکنیم چیزینا. لذا اصلا اصحاب شهدا مینداختن خودشونو تو لشکر که تیکه تیکه بشن، میدن نکنه از دست بره، اونی که دیدیم نکنه از دست بره. چی دیدن آقای میدن شوخی میکرد مسلمه موسجه سر حوری دعواشون دعوا میکردن، اون من مال تو رو بردم، این هم چیزایی بوده، من چیزا میکنم فلان و سر به سر هم میذاشت. اینا یه چیزایی میگن، ما باید تحقیق کنیم، تحقیق کنیم ببینیم که قضیه چی. و اینها وقتی که این مسائل رو دیدن که خب اشتیاق به اون مرتبه داشتن، پیدا میشه میشه براشون و این گونه چیزا. اما خب بعضی از اینا هم بودن که نه، این دیدنها را قبلا دیده بودن، این مسائل رو قبلا تهی کرده بودن، و حبیب و فلان و چیزها، آبس حبیب، اینها چیزایی بودن که مراتب و اصطلاح قبلا داشتن. هر کدام از اینها خصوصیات خودشونو داشتن. یک کسی اشتیاق به اون مراتبی که مشاهده کرده او را جلو می‌برد. البته همه اینا در یک وحدت ولای امام جمع بودن، خدای نکرده نباید ما وقتی تعبیری بکنیم که موجب وهن اونها بشه. نه، همه اونها مست همون اصطلاح شراب طهور سید الشهدا بودن همه، ولی خود اونها هم در اون افق دید خودشون متفاوت بودن. اونچرا که حبیب ابن مظاهر میدید و برای رسیدن به او میخواست شهید بشه، قطعا یه همچین چیزی رو هر نمیدید، اصلا به فکر هفت پشتش هم نمیرسید. اونچرا که حضرت ابوالفضل مشاهده میکرد و میخواست زود این خلعت بدن و لباس و بدن رو خلع کنه و فلان بکنه، که این مسئله رو افراد عادی دیگری که بودن در اونجا میتونستن ببینن، یا حضرت علی اکبر تالی تلوه امام اصلا میشمارن، حضرت علی اکبر تالی تلوه امام بوده. اگر امامت به امام سجاد نمیرسید، در تقدیر خدا به حضرت علی اکبر میرسید، با هم اصلا جلو میرفتن. خب تقدیر خدا و حضرت سجاد یه مسئله، کجا یه همچین چیزی رو افراد عادی ما همینجوری میبینیم. خب پسر امام حسین بوده و 30 چند سال و فلان و خب بله خب یه شهید شده، خب بسیار خب خداوند. بله مثل اون آقایی که میگفتش که ای حسین اگر تو یک علی اکبر دادی ما هزاران علی اکبر دادی، فقط باید بهش بگیم براتون خیلی متاسف. اینو هست اگر تو یک حبیب ابن مظاهر دادی ما هزاران حبیب ابن مظاهر. چقدر سطح فکر پایی، چقدر حبیب ابن مظاهر رو فقط اینها در ریش سفید و موی سفید میبینن، همینه دیگه. حالا اگر حبیب ابن مظاهر آمد موش سیاه کرد، یه دواهایی میمالن به کله ریش و اینها سیاه میشه، اگر یه دوتا جراحی پلاستیک هم تو صورتش انجام داد و موهاش هم فرض بکنید که سیاه کرد و یه خود سر و صورتش هم اصلاح کرد و شد، فرض بکنید که 30 ساله، اونم میشه مثل بقیه جراحی. یه چند تا جراحی پلاستیک هستن، نمیدونم تزریق ژل و فلان و نمیدونم بعضی از این کارا کردن، نیست که اخیرا شنیدم و خط و خطوطا رو برمیدارن و فلان و حالا یا تجدید فراشی میخوان بفرماین یا نمیدونم تجدید لحافی هرچی نمیدونم. و تو این سن به فکر جراحی پلاستیک افتادم، چه خود آدم میبره توی یه چیز از یک مسئله چی. حالا کلال آرزو بر نوجوانان ابلیس، حالا این حیون مظاهر بیاد حالا سر خودش سفید کنه، سفید بیاد سیاه کنه، خب میشه جوان دیگه، خب دیگه پیر نیست دیگه، چه پیر نشد در اومده پیری شد، مثل رد شد، مثل جوانهای دیگه، مثل همه. این میزان فکر ما سفیدیه، سفیدیه ما. این میزان معرفت ما به معارف الهی سفیدی مو، سیاهی مو، بله و ابراقی و این. حبیب ابن مظاهر با سید و شهدا اتصال سر داشت، از یه اتصال سر رو کسی نمیفهمه، سرش متصل، نه قلبش، نه ضمیرش، نه فکرش، نه عقلش، نه نفسش، سرش متصل. این تعبیر بنده نیست، تعبیر بزرگانه. اتصال سر داشت با امام حسین. اگر تو یک حبیب دادی ما هزاران حبیب دادی، هزاران طبیب. این بود قضیه، همه یه جور نبودن، آبست در یه مرتبه ای بودن و در یه مرتبه دیگه بودن، هر کدام در افق خودشون، هر کدام تو افق خودشون مست بودن، توی حال و هوای خودشون اونها حرکت میکردند و امام حسین هم همه اون پیمانه ها رو بر اساس پیمانه های همونا میریخت و به اصطلاح جلو میورد و بهشون بعد خدا قسمت خدا قسمت کنه که جای خوبیه قبول کنه جای خوب.